أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. بحث در این بود که چی میشه که یه عده‌ای جاسیه میشه زندگیشون، زمینگیر میشن و در روز قیامت میفرماد که میبینید که اینها هر کدومشون یک جوری زمینگیرن. فرمود علتش رو در چی پیدا کنید؟ در آیات قبل، در عدم توحید. توحیدم به همون معنایی که فرمود ولله ملک السماوات والارض و همه رازهای موفقیت انسانها در همینه که بفهمن نظام عالم صاحب داره. اینقدر در مسئله توحید فرو رفتیم در این آیه به لطف الهی در این سوره که آیه 29 را جلوی ما گذاشت خدا و عرض شد که یکی از شاخصه های سوره جاسیه این آیه 29 سوره جاسیه است که تا کجا خدا بحث جلو برده است؟ در تا اون جایی که شما قبل از این که هر حیاتی داشته باشین در این دنیا بیاید و قبل از این که هر حادثه‌ای واقع بشه، این در علم خدا و لوح محفوظ محقق شده است و در واقع ملائکت الله که میخوان اعمال ما رو حفظ کنن و ثبت کنن چی؟ نستنسخ ما کنتم تعملون، استنساخ میکنن، نسخه برمیدارن از اونچه که شما قبلا انجام دادید. خب این مسئله استنساخ دیگه نمیخوایم روش بمونیم، ولی از معارف فوق‌العاده است. شما خیلی کم جا پیدا میکنید معارفی که تا اینجا بیان. این خیلی آغاز است. همیشه شما معتقدین که باید به مبدأ معتقد باشید دیگه. توحید واقعی یعنی ایمان به مبدأ و معاد. خب مبدأ یعنی چی؟ یعنی آغاز. خب آغاز آغازها کجاست؟ خب یه وقت اسم میگم خلقت ما آغاز آغاز هاست، این میگه نه، قبل از اینکه خلق بشین در علم خدا مشخصه که چی میشید و در لوح محفوظ بودنتون قبل از خلقتتون مشخص است. پس در واقع مبدأ خلقت ما نیست، مبدأ حقیقی علم خداست به بودن ما قبل از بودن. که نمیخوام بحثای قبلی رو که هیچ وقت اینا نه تنها منجر به جبر نمیشه، بلکه علم خدا مطابق اون چیزیست که ما میکنیم قبل از این که ما انجام بدیم، که تکرار بحثای قبلی را نمیخوام رفقا را به زحمت بندازم. اما خیلی حرفه، شما اینجاست که میفهمید این دین تا کجا عمق داره که توحیدی که دین مطرح میکنه غیر توحیدیست که شما تو فلسفه میخونین دا خیلی هم چیزی خوبی است اثبات میکنین وجود خدا را. این میگه نه، تازه اون وقتی که میگه تکرار بحث قبلی میشه دیگه آیه 28 رو ببینیم، میگه که و ترا کل امتن جاسیه، کل امتن تدعا الى کتاب هلیام. و حالا این کتاب امتها بر چه اساسی است؟ بر اساس کتاب خدا. آیه 29 رو نگاه کنید، هازا کتابونا، این کتاب ما چیه؟ ینتق علیکم بالحق، که چی؟ انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون. ما بر اساس اون چه که شما انجام دین استنساخ میکنیم از کتابمون، یعنی کتابمون رو میبینیم دیگه، متاسفم دارم تکرار میکنم، میبینیم نه همین طوره، ایشون بناس به ایران حمله کنه. یعنی چطوری ثبت میکنن حرکت ایشون رو؟ که ملائکت الله به تعبیر علامه میبینن این همونست که توی کتاب خداست. حالا بحثمون چیه؟ ما که نمیخوایم این بحثای حاشیه‌ای را بکنیم، میخوایم بگم ببین تا کجا توحید جا دارد و تا کجا عالم دست خداست و تا کجا از قبل مشخصه که چی چه کار میکنه. وقت این که ملاهم اولیای معصوم، یه بحث داریم ما در معارف خودم به نام ملاهم، یعنی پیشگویی‌هایی که می‌کردن در حدی که تعجب می‌کنی. مشهور است امیرالمومنین که دیگه از هم مشهور بودن به پیشگویی کردن. حالا چه سری بوده است که ایشون که الان کتاب شده است، که حتما دارین دیگه، که حضرت دائم پیشگویی می‌کردن که می‌بینم مثلا تمام بحث معاویه رو، بحث حجاج ابن یوسف ثقفی رو، اینا رو همه رو بالا منبر گاهی میگفتن. یعنی به طرف هم گاهی جا میخورده است. حتما جندین که اون با احبائشی یادم رفت این اسمش رو، میگه که آقا اینا که یخت انگار خرافات است. از حضرت میفرمون اسمت چیه؟ میگه اسمشه. میگه میبینم که ریشات با خون سرت خضاب میشه. بعد ابو حمزه میگه ما دیدیم این صحنه را، که حالا کی امیرالمومنین گفتن؟ بعد حجاج ابن یوسف ثقفی کیه؟ میخوام عرض کنم اینا قاعده هاییست که تحت عنوان، حالا به هر عنوانی، اینها رو اولیای معصوم، حالا دیگه نمونه خیلی روشنش که سلمان نقل میکنه دیگه، وقتی از جنگ صفین برمیگردن تو همین کربلا، امیرالمومنین ببخشید ابن عباس نقل میکنه، میگه هی میگفتن ها هنا اینجا اسباشون رو میذارن، اینجا از اسباشون میفتن، زار زار گریه میکردن، مشارق و عشاق حتما شنیدن دیگه، محل فرود. بعد این یعنی چی؟ یعنی میخواند به ما بفهمونن که عالم بر اساس میل ما ساخته نمیشه، ولی شما در این عالم یه انتخاب ها و اختیاراتی دارید تا خودتون رو شک بدید. بیش از این نمونیم روش. عمده همین یه نکته است که متوجه باشیم توحید یعنی چی. یعنی نظام عالم صاحب داره و برنامه برای این عالم ریخته است. دلایلش هم انشاءالله متذکر هستیم که چرا این جبر نمیاره. اما همه این حرف به خاطر آیه 31 است که آیه 30 رو استهزار داشتید. حالا میگه فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، این کدوم آمنوس؟ آیه رو ببینید، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. این چی شده است؟ مگه چی کار کردن که نتیجهش باید فوز مبین باشه؟ همه حرفمون اینجا بود. این یه توحید خاصه، توحیدی که فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اما اونایی که ایمان آوردن، به چی ایمان آوردن؟ به این که عالم این اندازه در قبضه حضرت حق است. این ایمان است که مثل کوه مؤمنا حفظ میکنه، این ایمان است که هیچی جز اطمینان به حضرت حق وسط نمیاد. این ایمان ربط دارد به آیات قبل. آیات قبل که نگاه کنید، آیه 27 و 28 و 29 را که نگاه کنید، به یک بصیرت و ایمانی میرسید، میگه این ایمان. فاما الذین آمنوا، اما اونایی که چنین ایمانی دارند و مطابقش هم چه کار میکنن؟ عمل میکنن. خب این ایمان ایمانیه که انسان دیگه میترسد که مثلا ابو سفیان چقدر پهلوان است. شما در تاریخ دارین دیگه که طرف میگه در جنگ احد دیدیم که همه مواظبن که دشمنا نکشن، بچه مسلمونا، و عموما امیرالمومنین بود که شمشیر میزدند و میرفتن جلو. چرا بقیه میترسیدن؟ حساب میکردن اینا آخرش یه پهلوانی میشن. بالاخره جنگایی بود که نیروهای زیادی جمع شده بودن، اومده بودن هر جنگی. چرا امیرالمومنین نگران آیندهشون نیستن ولی یه دی نگران آیندهشون که حالا فلانی رو اگه بکشیمش بعد طایفش بعد سر به سر میزه، حالا تو جبهه کفر. این روحیه کجاست که برای خودش یه آینده بیرون از تدبیر الهی فکر میکنه؟ خب این هیچ وقت جرأت نمیکنه که بگه که نه ما حتما باید در مورد سوریه نگذاریم که دشمن سوریه رو بگیره. شما یادتون نره آخه همه معادلات، حتی اونایی که خودتون میدونید کیا، اینا گفتن نه آخه چرا دیگه سوریه رفت؟ رهبر انقلاب میفرماد نه نرفت. از حتی سید حسن نصرالله میگه که خود ما هم گفتیم رفت، آقا گفتن نرفت. این از کجا آورد است آقا؟ از آیه 29 سوره جاسیه، از آیه 27 سوره جاسیه، که آقا مگه دست ایناست؟ اینا بله اینا تصمیم میگیرن که خیلی خوب، حالا که بهار عربی اومده است، حالا حسنی مبارک کله کردیم و به اصطلاح بچه های مذهبی کله کردیم، حالا ما بیام تو این وسط اسد هم چه کار کنیم؟ بگو مثل حسنی مبارک باید بره جاروش کنیم؟ یادتون نره من نمیخوام اون بحثایی که میدونین من بگم، ولی رهبری میگه نه این قاعده داره، این عالم، این عالم قاعده داره، میگه دست ایناست. و ای کاش یه روزی بشینیم و دقیقاً از روزی که اینا برای سوریه نقشه کشیدن و امروز که دیدین دیگه به اسلام جاده دمشق حلب هم آزاد شد امروز برای اولین، خب آخه اصلا چی باورش میمد؟ به نظرم اگه کسی توحید نداشت هر چه اطلاعاتش بیشتر بود بیشتر مطمئن میشد که کار از دست ما در رفته است. خب اینو میگن توحید، این منظوره. اینجاست که شما میبینید بعد بچهایی که با رهبری هم انس بودن دیدید دیگه بلند شدن رفتن واسدن پای سوریه، مثال سوریه. خب ما وقتی اینا بفهمیم، این آمنو، این آمنو را شما، منم دارم شما را خسته میکنم، و به این هوال فوز المبین باید ربط بدین یا ندی؟ آخه هم تو کشکی که به ما خبری نمیشه که بابا یه چیزی باشد که بگید هوال فوز المبین. اون چیه؟ اون ایمان به حضور خدا در عالم. به چه اندازه؟ به اندازه ای که و ما تسقط من ورقت. این دیگه خیلی هر روزم که الحمدلله میخونین دیگه الا یعلمه ها. یعنی چی؟ یعنی از در علم خداست، یعنی از قبل خدا میدونه. اگه شما نمیگید سوره قرآن است، این یعنی یک نحوه بصیرتی که نتیجهش وقت چی میشه؟ و عمل و صالحات. این عمل و صالحات یعنی بهترین نحوه عمل مطابق اون توحید. خب این توحید و این عمل صالح میفرماد شک نکن. شک نکنش از کجا در آوردن؟ فیدخلهم ربهم فی رحمته. شک نکن، حتما حتما پروردگار تو این تیپ آدم را در رحمتش قرار میده. رحمت خیلی فرق میکنه تا پیروزی. یه وقتی شما بر دشمن پیروز میشی، یه وقتی سزن زندگی یه زندگی دیگه میشه. ما شما ببینید خودی ما خودمونم دارم میگم، ما گاهی میگفتیم که شا میره دیگه شرش راحت میشیم همین بسمونه. چی باورش مد که اینجوری بشه؟ این همه ما در تاریخ حاضر باشیم که ببین چقدر دروغ گفتن برای اینکه ما را چه کار کنن، ما را بشکنن. یعنی دشمنی مثل یه ابرقدرتی مثل آمریکا اینقدر دروغ بگه شبا خوابشون نبره، بعد بیان مثلا آیت الله جنتی ها تحریم کنن. اصلا نمیدونم چی کار کنیم از دست وقتی یه جمله شد تلویزیون نگذاشت، نمیدونم جمله آقا چیه بعد از این که گفتن که خلاصه من کریسمس نمیرم، بعد جملهش نمیدونی چی بود که خریتم ارسیه. خب راز آخه چی تو دشمن باید خیلی احمق باشید که آخه اداره که تحریم کنید که آبروی این اصلاح طلب ها بیچاره را بردید دیگه. خب این میدونی معنیش چی میشه؟ یعنی ما طرفدار اصلاح طلب هایم، من قبول ندارم اما میخوام بگم شما یه کاری کردین که این بیچاره هم که حالا بخواستین دفاع ازشون بکنید دیگه حالا از چشم مردم میفتن. اینا عرض من نیست، عرض من اینست این روحیه‌ای که شما را تا اینجا رسونده است بر به خاطر نیست که رهبر انقلاب یه سالک عارف توحیدی است و رهبری هم الحمدلله ذیل ایشون دارند رهبری میکند و اینم یه معجزه الهی است. دائم حضرت آقا میفرماند امام عزیز ما این کار رو کردن ما بهم میکنیم. یعنی یه تاریخی با حضرت امام شروع شد و اونایی که هوشیارن تو دل این تاریخ خودشون رو جلو میبرن. آیه میگه که اگر شما یه همچی توحیدی را تو زندگیتون بیارید مطمئن باشین در رحمت الهی قرار میگیرید. این بالاتر از بهشت است. رحمت الهی رو دیگه سعه رحمتی و سعت کل شای دیگه میگه، یعنی هر جا بری مفیدی، هر کاری بکنی مثمر ثمری. اینا میگن رحمت. خب این که خدا میگه ما این آدم ها را در رحمت الهی قرار میدیم، خب شرطش به اون توحید است. خب شما خودتون دیدین به ظاهر آقا مصطفی رحلت کرد، خب این که به ظاهر رحمت نبود ولی انقلاب سر همین پیروز شد دیگه. شما یادتون نره دیگه بابا سر همین که امام میفرمون مصطفی امید آینده است، بعد همین مصطفی رحلت میکنه و بعد جریان دیدین دیگه جریان انقلاب پشت سر هم هی چهلم بعد چهلم بی 18 دی بود دیگه شروع شد و یه مرتبه شما اصلا باورتون نمیاد که به خاطر رحلت آقا مصطفی که ظاهرش هم یه امید آینده است، پس هر مصیبتی هم که به ظاهر مصیبته میشه چی؟ میشه رحمت، میشه نتیجه. ارزم اینجاست. و خب حالا ما با همدیگه چطوری فکر کنیم؟ یعنی من و شما به ظاهر گاهی مشکلاتی داریم، انواع مشکلات هم داریم، ولی توی یک نگاه توحیدی هیچ کدوم این مشکلات مشکلات حساب نمیشه، ضرر به ما نمیزنه. از اون مهمتر ذالک هو الفوز المبین. همه شما میخواید پیروز بشید اما یه پیروزی مشخص. ببینید شما گاهی هر کدوم از ما الحمدلله اهل توحیدید، اهل خلوتید با خدا. این آیه میگه این کمه، این که شما خودت با خودم خوشم و دیگه هر که در خانه اش صنم دارد گر نیاید برون چه غم دارد. اینا نمیخواد بگه این آیه. این آیه میخواد بگه نه مشخص میشه، نمونه میشی، فوز المبین. یعنی همه میبینن چقدر میشه با این حرکت این انسان زندگی کرد. شما تا اینجا میتونید باشید از طریق این آیه. نمونه جم خود انقلاب اسلامی مگه جز اینه که همه تلاش دشمن اینست که بگید انقلاب اسلامی موفق نیست ولی تمام مردم منطقه هم میان با انقلاب اسلامی میخوان خودشون رو ادامه بدن. بعد فرمود که خب یه چیزی براتون پیش میاد، اینجاش مهمه که شما بعد میبینید یه عده‌ای عجیب به زحمت میفتن بیچاره میشن. خب براتون سوال میشه که این بیچاره چه گناهی کردن؟ اینا فقط نخواستن که تو دل مثلا این صحنه تاریخی انقلاب باشن. میگه خب تقصیر خودشون است. آیه بعدی رو ببینید، و اما الذین کفروا افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، اما اونایی که کافرن، حالا باید این کافرم اینجا مشخص کنید، اونجا ایمان چی بود؟ ایمان به یک توحید خاص بود، پس اینم کفر نسبت به اون توحید است. یعنی فاما الذین کفروا، حالا آیه رو تا آخر بخونیم، میگه اما اونایی که کفر ورزیدن به اون توحید، آیا جز این است که تکن آیاتی تتلا علیکم، ما همواره پشت سر هم آیات و نشانه های من را به ظهور می آوردیم. تلاوت رو یادتون باشه، تلاوت فقط خوندن نیست، تلو پشت سر هم. اصلا چرا میگن تلاوت کن قرآن؟ یعنی آیات رو پشت سر هم بخون. تتلا خودت رو نمیگو، میگه فلانی تالی تلو فلانی است، یعنی پشت سر این نشسته است. اینجا میفرماد مگه ما مرتب نشون ندادیم نشانه های این حضور را؟ مگه ما با خرازی ها، با انقلاب، با پیروزی انقلاب، با دفاع مقدس، با حاج قاسم ها نشون ندادیم که ما اومدیم تو صحنه؟ خب اونایی که نیان کنار این حرکت فاستکبرتم. خب آیا فاما الذین کفروا، و اما اونهایی که کفر ورزیدن، جز این از که افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، آیا ما نشون ندادیم نشونه های خودمون را؟ نگفتیم، نخوندیم، نیافتن نشانه های خودمون را پشت سر هم؟ فس تکبر تو و خودشون زیر بار نرفتن، خودشون گفتن نه اینا عوام زدگیست. آقا ندیدید که این ملت یه مرتبه اینجور اومدن به صحنه انقلاب کردن، مبارزات ضد استکبار کردن، رخداد اربعینی، اینا رو ندید؟ نه اینا عوام زدگیست. فستکبرتم یعنی چی؟ یعنی ما خیلی مهمیم آینا بچه بازیه. خب حالا همه حالا مثلا به شما میگن چی؟ میگن آخه اینا نشستن اینجا، نشستن پس پیره مرد حرفاشو گوش میدن یا چی؟ بیان قشنگ میبرمشون یه دانس هال بیان. واقعا یعنی ما را بی عقل میدونن. حالا آیه بعدی بیشتر کمکم میکنه انشالله. خب میگه همین بود دیگه. پس فردا اگه دیدین در به درن، اگه میبینین که از فرار کردن از این کشور رفتن، حالا به این روز افتادن، به این مصیبت افتادن، اون یکی نمیدونم معتاد شد، اون یکی را تو سرش زدن، اون خب شما از خودتون میپرسین چرا همچی شد؟ خب خودشون کردن. خدا از طریق حضرت امام و نیروهای انقلاب که نشون داد بابا یه راه خیلی خوبی جلوی این ملت هست. پس تکبر تو میگه خب خودشون استکبار کردن. و کنتم قوما مجرمین، قوم به دنیا چسبیده. جرم میدونید یعنی چه دیگه؟ یعنی سنگین. مجرمم که میگن طرف گناهکار را ترجمه میکنن، مجرم کاری خوبی میکنن، یعنی به دنیا، به چیز سنگین. فرشته ها سبکن، خدا که دیگه اصلا هیچی نگفتن. خدا چیزی نیست. حالا چیزی هست یا چیزی نیست؟ بالاخره خدا چیزی نیست، اما نه اینکه نیست، چیزی نیست. نه اینکه یارو گفته و دیگه میگه خدا چیزی نیست. خب راست میگه چیزی نیست، اما نه اینکه خدا نیست. خب حالا اینجا میگه که اینا به زمین چسبیدن، اینا به سنگینی ها چسبیدن، به قول امروزی ها پوزیتیویست شدن، فقط حس براشون مهم شد. خب پس دیگه این معادله است که پیش اومده است، معادله ای که یه عده ای در فوز مبین قرار میگیرن در حیاتشون و ابدیتشون، یه عده ای هم به شدت به گرفتاری ها میفتن. خب این گرفتاری ها که ریشش در خودشونه. فعفلم تکن آیاتی، حضرت پروردگار میگن که آیا جز این است که ما برای شما آیاتمون را یکی یکی نشون دادیم، تتلا علیکم، هی پشت سر هم نشون دادیم؟ خب شما خودتون نخواستید زیر بار برید. خب به روزگاری که خودتون گرفت دارید باید خودتون هم ملامت کنید. نه. خدا انشاءالله به چشم الهی چشم ما رو منور کنید واقعا ببینید خیلی بعضیا مصیبت ها غیر سختی هاست. خود خدا گفت از فانما العسر یسرا، آخرش هم گفت چی فاذا فرغت فانصب، یعنی تازه اگه از سختی راحت بشو بگرد یه جا ببین میشه یه سختی پیدا کنی. فانصب ببین ترجمه هم میکنن یعنی پس پایدار بشو رو سختی. حتی ایدم بعضیا میگن مثلا پس به زحمت باش، درسته؟ یعنی خب حاج قاسم سلیمانی ها خب میتونست هم میگن آقا انقلاب که پیروز شده ما هم که سرداری ما میریم هم دیگه بالاخره حقوقمون رو میگیریم زندگی میکنیم، پس چرا سرش درد میکنه؟ خب به خاطر اینکه راه میبینه جلوشه، راه متعالی جلوشه. خب این نوع زندگی که انسان بفهمد که سختی ها در راه توحید شکوفایی است، این غیر اینه که انسان به خاطر گناهاش به سختی بیفته. عرایزی داشتم تو اون بحث عدل الهی که ما سختی های تکامل زا داریم و سختی های تکامل سوز داریم. بعد خود مرحوم شهید مطهری خدا رحمتشون کنه میفرمه گناه سختی های تکامل سوز میاره، آدم رو بیچاره میکنه، ولی به قول مولوی میگه منبلم بی زخم ناساید تنم. بعضی اینا اصلا انگار تا چهار تا چاقو یه رو نخورن سر حال نیستن، منبل بهشون میگن. بعضی قو انقلاب اسلامی بله اینا میگن که آقا بیان مثلا FATF و منظورم است بیان مثلا کوتا بیان. خب ما که میشه کوتا بیان، حالا من اصلا نمیخوام واردش بشم، ولی انصافا انگار خدا گاهی پا ما میگذارد یه چیزی را که به این اندازه ما باورمون نمیاد اینقدر بزرگ باشیم که بتونیم در سختی هایی که دشمن ایجاد میکنه اینقدر باشیم در میدون رو پا خودمون باشیم. اینا خیلی بحثای خوبیه، بعدها معلوم میشه چه لطفی خدا به این ملت کرده است که این ملت تو سختی ها خودشونو نمیبازن. حالا میخواین میریم جلو، اما خیلی آیه به دردمون میخورد که ما بفهمیم که ما اگر این معادله بین اهل ایمان و اهل کفر الان در شرایطی قرار گرفته است که اهل کفر و طرفداران کفر ضربه میخورن، خب اینو خودشون کردن. خب شما دیدید که خب انصافا لوه این اواخر، خب رفقا شاید رادیوهای بیگانه یا این رسانه‌های بیگانه التماس میکردن که آقا نرید رأی بدین. خب بعد هم که چه دروغایی که آقا این استنفا که میزنی خلاصه اینا ویروس کروناس از بین میرین اینا. خب اینجوری دروغ، خودشون هم که میدونن دروغ گفتن، خب این همه دروغ میگن، خودش یارو بعد مصاحبه میکنه گفت نه 12% بیشتر کسی رای نمیده، یعنی انتخاباتتون چند درصد میشن خلاصه اشتراک مشترک 12%. خب معلومه که شما یه جنگی را با ما شروع کردین. خب ولی تو این جنگ کشته داره یا نداره؟ کشته داره، اما خب پیروزی هم داره یا نداره؟ شما حواستون باشید که تو این جنگی که اینا با این ببینین، به قول آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه میفرمان طمع دشمنو ببینین، بعد ببینین وقتی دشمن به طمعش نرسه خب اون شکست خورده است. حالا شما چقدر پیروز شدین دو مرحله داره، در این که دشمن شکست دادین یه مرحله پیروزیه، این که اوجم بگیرید مرحله دیگه. خب اینا میگه نگفتن ما ایران غیر ممکنه است بیش از 12% دروغ گفتن، تحریم کردن، دولت ها ناکارآمد کردن، دولت هم خوشحال شدن که یخت ارزه نداره جمع کند همه اینا را، همه چیز امیدواری به اینا داد. خب بعد حالا میبینن که نه به تو این اندازه اشتراک تو دنیا نرماله دیگه. بله ما بیش از این دلمون میخواست که اشتراک باشد، ولی یادتون باشد اینا دیگه از این بیشتر التماس و لوبه و انرژی صرف کردن، تحریم ها را ایجاد کردن. عرض میکنم بالاخره کارگزاران اینا توی دولت توی کارمندا دارند که نه گاهیشون لو میرن دیگه، برنامه دارن که مردم رو ناراضی کنن، قشنگ هم مشخصه. با همه این انرژی خب یه انتخابات نرمالی میشه و از اون عجیبتر انقلاب اسلامی از جبهه دعوایی بود همیشه بین اصولگرا و اصلاح طلب. اصلا ما راحت شدیم آقا الحمدلله این جریانی که اومده است و مجلس رو داره انشاءالله به عهده میگیره، اینا نه دیگه اون جوری اصولگرایی هستند که یه طیفی باشن، نه نیستن. من تقریبا همه جا را تا حد خودم رصد کردم و ما میگویم گاهی یا همیشه این باشه اصولگراها هر کی مثل خودشون نباشه میگن اصلاح طلب. خب اینطور نیست. خب من میدونم بعضی اینا که اصولگرا و همین خود شما مذهبی ها، بعضی مذهبی ها، هر کی بعضی هم که مثل خودمون فکر نکنه نمیگم نه دشمن ماست، این خبرها نیست. بعضی ها نه، عرضم اینجاست با اون شرایطی که دشمن برای شما ایجاد کرد شما میبینید که نه نتیجه‌ای گرفتید. وقت اینم عنایت داشته باشین، رهبر انقلاب وظیفه شرعیشون شد. اصلا بحثا یه جا دیگه ببرید. وقتی که دشمن بر اساس کفر و دشمنیش تشویق میخواد بکنید که در انتخابات شرکت نکنید، ایشون طبق این که تبعیت از کفر حرام است واجب میکنن. این غیر این است که یه وقت مثلا تشویق میکردن همیشه، الان یه بحث سومی پیش اومد، دشمن به صراحت تحریم کرد انتخابات را. حالا ایشون به عنوان رهبر انقلاب موظف شرعی هستند که متذکر بشن عملی که عمل عدم تبعیت از دشمنه. این یه نکته است که رفقا باید بدونن، باید ایشون بر اساس اون شلختگی ها و رذالت هایی که دشمن داشت این تذکره بدن. ولی این آیه داره میگه چی؟ این آیه میگه شما منتظر باشید به شدت اونهایی که مقابل این توحید و این حماسه الهی واستادن اینا به زحمت شدیدی میفتن. خب حالا کیا باید مقصر بدونی؟ بعد شانسیه یه عده اینجا نمیدونم حالا بعد چی کار میخوای نبکنه. ما داریم که گاهی خدا بعضی چیزها را حرام نمیکنه چون مردم به زحمت میفتن. اونیه که حرام کرده است دیگه نمیشد از حرام نکنه. یعنی الانه که رهبری به حکم وظیفه برشون واجب میشه که بگن تکلیف شرعی است. خب این بنده خدا و که حالا از ترس نمیدونم ویروس کرونا یا هر چیزی نیومدن رأی بدن، اینا نمیدونن خیلی علی آینده یه خطری بیششون است. انشالله که متذکر میشن توبه میکنن، ولی این دیگه دست من و شما نیست. حالا ببینیم خود آیات چی میخواد بگه. و اذا قیل، به همون جریانی که این نوع توحید قبول ندارد هر جو میخواین اسمشه بذارید، و اذا قیل ان وعد الله حق و ساعت و لا ریب فیها قلتم ما ندریم ما ساعت این نظن الا ظن و ما نحن به مستیقنین. خیلی عجیبه. معنی اولی میگه بهشون گفته میشه که آقا این حرفا چیه؟ وعده الهی حقه. خدا وقتی که یک خبری میده که ما مؤمنین را پیروز میکنیم که شما به این ظواهر نباید توجه کنی، این حتما میشه. ان وعد الله حق و ساعت و لا ریب فی، و این ابدیتی که در جلوی ما سعا رو گفتیم دیگه، یعنی داره تون تون میاد به طرف ما، سعی یعنی دویدن. میگه این ابدیتی که جلوی ماست که هیچی اصلا شک بردار نیست، روشنه که عنایت داشتین عرایزی شد روی این لا ریب فی. خیلی بمونین دام تکرار بحثای قبلی را من نمی کنم، ولی این بصیرت عجیبی است که آقا شما الانه به طرف مقابلتون، حالا کاری نداریم کیه، چی طوری حرف میزنید؟ این جوری حرف میزنید خوشا به حالتون، این که با هم دعوا میکنین یا نمیدونم استدلال میکنین یا نمیدونم مدرک میارید سند میارید، هیچ فایده نداره. ما باید طرف مقابلمون رو متذکر کنیم که چه بلایی داری سر خودت میاری. برای همین عرض کردم اوایل آیه 31 رو من این فهم و عمل الذین کفروا را کسایی نمیگیرم که مثلا نماز نمیخونن، میشه نمازم بخونن طبق سیاق این آیه، یعنی اونایی که توحید حاج قاسمی ندارن، اونایی که انقلاب اسلامی را نمیفهمن تو این تاریخ، اونایی که رهبری را جایگاهش نمیدونن، اینا بدونن یه خطراتی نصیبش نچیه. یا یکی از آشنایی خودی ما بنده خدا رفته سوئیس زندگی میکنه، بعد از انقلاب مثلا برید دست اینا، بعد حالا عزا گرفته است که نمیدونم چرا مثلا عیالم دیگه خیلی به من محل نمیذاره، پسرم رفته است توی کشور دیگه با اینا. و آخه خودت همچی کردی با خودت، الان اومده از اینجا گله، نه نه باید بکی دعوا کنه که گله میگه آخه چه وضعیه. خب در چه وضعیه است که باید برای باید بگم یارو گفته بود که به محصلش گفته بود که قیصریه را کی آتیش زد، گفته بود به خود حاج آقا استاد من آتیش نزدم. بابا خودت آخه یه کاری کردی که زندگیت به اون بحران افتاده است. میگه که وقتی به اینا ما اینجور حرف میزنیم، ازا قیل این وعد الله حق، خودتون میدونی خیلی منطق زیبایی است. ما داریم میگم آقا تو خدا گفته است جامعه‌ای که به خاطر خدا بیان تو میدون، حتما خدا وعدش عملی میکنه. وعدش هم چیه؟ نمیذاره به زحمت باشید. گاهی من میشینم فکر میکنم میگم واقعا این زندگی دینی مال این است که تو دنیا سطمه بخوریم و قیامت راحت بشیم؟ من همچی چیزی نمیفهمم. ربنا آتنا فی دنیا حسنه، خودش یادی ما داده است. پس معلومه زندگی دینی یعنی هم دون در دنیا حسنه را هر جور میخواین معنا کنه، یعنی زندگی که فشار رومون نباشید حسنه. ممکنه است دوباره عرض کردم ما بعضی موقع سختی هایی است که کیف میکنیم. و آخرت هم یعنی این آیه یاد ما میده زندگی دینی زندگی است که دنیا و آخرتش حسنه است. ما بگردیم ببینیم چی میشه اگه غیر این باشه. اینجا داره به ما میگه که به این آیه که این نوع حضور ما رو در این تاریخ نمیفهمند و همراهی نمیکنند، بهشون میگیم که این نوعد الله حق. حالا با من بیاین تا آخر آیه، خیلی فوق‌العاده است این آیه. بعد دیگه چی باید شما با این آدم ها بگون؟ چه اعتقادی دارید نسبت به این زندگی دنیایی که به ابدیت ختم شه؟ اعتقاد این که قیامت بعد میاد؟ این آیه اینو نمیگه. این آیه میگه لا ریب فیه، یعنی مثل روز روشن است. اون جلسه جلسات قبل یادتونه آیه رو بحث کردیم. میگه وقتی بهشون میگم آخه آدم ها این ساعت، این روزی که قیامت میخواد بیاد مثل روز که روشن است، یعنی وقتی بهشون میگم که وعده خدا حق است و این ابدیت هم که کاملا در صحنه زندگی میتونیم باش زندگی کنیم، وقتی اینجوری باشون صحبت میکنیم، خب این حرف شما انشاءالله شما زبانتون این زبان باشه، قلتم لا ریب فیها قلتم ما ندری، میگم علم تکونه به اینجا بزنی، میگم مگه همین شما که علنه به مشکلین، این نیست که گفتید ما ندریم، ما ساعه خودتون گفتین که بابا ما که قیامت چیه، ساعه این که ابدیت دارد به سراغ ما میاد چیه. باز دوباره یادتون باشه پیامبر خدا فرمودن الان قیامتی قائما، یعنی شما پیامبرتون این بصیرت رو داره. خب حالا مقابل شما کیان؟ میگن حالا کوتا قیامت. یا نه آیه صریح تر میگه، میگه یه عده‌ای هستن که حالا به صد تا مشکل افتادن، بعد بهشون میگم که افلم تکن، آیا نه این طور بود که آیات خوندیم بعدم که براتون گفتیم که ان وعد الله حق و ساعت لا ریب فیها، قلتم گفتید که ما ندریم از ساعت، قیامت یعنی چی ما نمیفهمیم. میخونم آیه را، ان ظن الا ظن، این یه گمان است و همچی واقعیتی نداره، و ما نحن به مستیقنین، ما همچی اطمینانی نداریم. حالا شما ساده که پذیرفته ایدی مذهبی ها ساده، ما که روشن فکریم و استاد دانشگاهی، ما تریبون داریم تو دنیای خارج و نمیدونم دانشگاه اتاوا و واشنگتن درس میده، ما که اینا رو قبول داریم. من این آیه رو که میخوندم بالا به قرآن نمیخوام پشت سر کسی حرف بزنم، اما هر چی فکر کردم دیدم این آقای ملکیان و آقای سروش اینا عیناً همین جورند. یعنی نمازم میخونن اینا با، یعنی حالا بر همینم جلوش نوشتم که امروز ما با چنین افرادی رو به رو هستیم. شما امروز با یه دیگه کافر و بیدین عرق خورند و فاسدند رو به رو نیستی، با این تیپ رو بروید. این تیپ کدوم توحید قبول ندارن؟ توحید حاج قاسم ها رو میگن اینا همطوری نمیدونم تحت تأثیر قرار گرفتن. اینجور من جلوی این آیه نوشتم، امروز ما با چنین افرادی رو به رو هستیم، باید خود را درست تعریف کنیم. شما کجایی؟ بعضی از همین جوانای ما متوجه نیستند که تو اون اردوگاهن، نمازش میخونه ولی خیلی راحت. اون آقا میگه که چی؟ میگه اصلا تمدن سازی حرف بی خودیه. بعد میگه که حکومت دینی به قول خودش پارادوکسیکاله، یعنی دین نباید حکومت کنه و حکومت هم نباید دینی باشه. سخنرانی کرده، همین آخرین جلسه هفتم آقای دکتر سروش رو گوش بدید، حسابی جان لاک حرفش اینه، میگه که اصلا حاکمان نباید بحث دین راجع به مردم بکنن، باید معیشت مردم را فقط برسن. خب حسابی هم مانور میده. بعدم میگه که حالا اون آقا که گفتم میگه پارادوکسیکالز را شخص دیگه است. خب ما امروز مشخص باید بکنیم این نحوه بودن ما تو این تاریخ چه نحوه بودنی است. نحوه بودنی است که با امثال آقای ملکیان و شبستری یا دکتر سروش و اینا و میشه کنار هم باشین، خودتون میدونین. اینجا داره میگه که ما در آیه 30 ما یک تاریخی را برای شما شروع کردیم که اگر در اون تاریخ قرار بگیرین، فیدخلهم ربهم فی رحمته، اون افراد در رحمت الهی قرار میگن، یه نوع زندگی دیگه میشه براشون، اون فوز عظیمه. بعد میگه اما یه عده کافرن به این نحو حضور، خیلی راحت میگن که اصلا از اول، یه جمله‌ای داره میگه از اول اشتباه کردن، انقلاب کردن و هر روزی هم که جلو برن اشتباه در اشتباه است. خب این خیلی راحت حرفای اینجوری میزنن. خب اینها رو هم شما اسمشون رو کافر میذارید یا نمیگذارید؟ ظاهرا این آیه داره به اینا اشاره میکنه. بعدم میگه که اینا یه عده‌ای هستن که وقتی باشون گفتگو میکنی که بابا وعده الهی را چی میگین، اگه ناخون بزنین اینا تا اینجا ایمان ندارن، توحیدشون در حدی است که یه خدا هست و تموم شد. اما اینکه شما خودتون به این نتیجه رسیدید که وعده الهی حق است، من راستش بگم یعنی من معتقدم واقعا این وعده الهی بود که رهبری فرمودن تو حرکت‌های گام دوم به جوانا باید. خیلی عجیبه که الان می‌بینیم که به حمدالله برای مجلس آینده جبهه جوانی که اینا بیش از این که بخوان اصولگرا باشن یا اصلاح طلب باشن، اینا عهدشون رو با اصل انقلاب بستن. ممکنه اصولگرا و اصلاح طلب هم وچه ارتباط با انقلابشون رو حفظ کنن، ولی آخرش این خط و گروه ها ما، من بگم قوم بالاخره من میشناستم این دولتی ها رو، اینا بخواندم کاری بکنن به کی رجوع میکنن؟ به رفیق خودشون. رفیق خودشون هم هیچ کاری نمیتونن فرق میکنه. یه وقت شما به کس خط و مد سرت نمیشه، میگردی یه آدم جدی میجوری میگه آقا این مشکل رو بارین حل کنی. اینا تیپشونی نیست. یعنی آخرش چه است؟ حالا من بیشتر اصلاح طلبه رو منظورمه که گاهی رفیق از گردونه یه رفیقاشون هیچ که دیگه رو قبول ندارن. خب معلوم است که این رفیقام که جنسشون اینه. به یکیشون و یه زمانی خب ما با هم کار میکردیم، گفتم این بابا این یارو که آدم بدیه، گفت که اگر عوضش زرنگ است. بعد یه قاعده ای داشتیم که ادارات دیگه باید اموالشون را که نمیخوان نمیتونستن بفروشن، باید میدادن آموزش پرورش، ما هم مسئولیته. بعد آقا همین آقا اون روز 60 میلیون دزدید. گفتم بفرما. یعنی الان یعنی یه روحی است این که شما وعده الهی را تو بعضی جریان ها نمیبینید. ما میگویم که جبهه ما باید مشخص بشه. آقا ما در شرایطی هستیم که مطمئنیم وعده الهی حق است و محقق میشه. خب این منطق مقابل دارد، حرفم اینجاست، مقابل دارد. مقابلشون آدمای به یه معنا بیدین نیستن، ولی با شما نیستن. این که من تکرار میکنم، خب حالا شما چند سال است منتظرین که حقوق مسئولا روشن بشه؟ من اون طرفا میشناسم، مطمئن باشین تا آخر این دولت هم نمیشه. ما میشناسیمش اینا یه تیپی دیگه. خب حالا اینا بخوان که حالا برای شما کار کنن، غیر ممکن است، نمیتونن. یعنی آخه با رفیقاشون میخوان کارا رو حل کنن، رفیقاشون هم که اول میخوان یه چیزی از جیب شما درارن تا یه چیزی تو جیب شما بکنن. چه میدونم یه صلوات بفرستن. پس شما ببینید، بین شما امروز بین کافر و ایمان به معنای 50 سال پیش نیستید، بین دو نوع مؤمن هستید، ظاهرا مؤمن، که یکیشون معتقد است که این انقلاب یه وعده الهی است، روز به روزم به نتایج خودش میرسه و ما دنیا و آخرتمون تو این انقلاب آباد میشه. یه جریان دیگه جریانی است که اینجوری نیست، اینجوری شاید عزیزان مثلا این کتاب گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب اسلامی، اصلا همه این کتاب برای همین یه نکته است که آقا این انقلاب اسلامی یه ندای غیبی است، یک سروش الهی است، به قلب مؤمنین جاری شده است، باید خودمون رو طوری وارسته کنیم که بشنویم این صدا را. این صدا در کوه دلها بنک کیست و همینه. یعنی این یه تیپ تفکر است، تفکر این که انقلاب اسلامی ندای بی صدای اراده الهی است، باید خودمون رو آماده کنیم. که اگه یاد باشید فرمایش حضرت آقا چی بود؟ فرمودن که شهدا بعد از انقلاب با ما بعد از شهادتشون با ما حرفا دارن، خودمون رو باید آماده شنیدن سخنشون بکنیم. خیلی این صحبت کمک میکنه. خب من این آیه رو با آیه 33 جمعش کنم. خب میگه خودشون میدونن و بدا لهم سیئات ما عملو و حاق به ما کانو بهی یستهزه. ببینین معنیش که میگه براشون بدا لهم، آشکار میشه براشون. چی آشکار میشه؟ سیئات ما عملو، همون تبعیات، مشکلات اون چه که عمل کردن. معنی درست بکنیم که آقا گرفتاری های اون چه که عمل کردن. و حاق بهم، اونجا چی بود؟ رحمت الهی. اینجا میگه و حاق بهم ما کانو بهی از تزون، و فرا میگیرد اونا را، دربر میگیرد اونا را، ما کانو بهی، یعنی که همواره زیر سوال می بردن ما کانو به چی؟ یستهزئون، مگه من نمی کنی استهزا و مسخره کردن، زیر سوال بردن. پس معلوم است یه جریانیست که این جریان را شما بدونید، اینا مقابل اون ایمان هستن، حاضر نیستن در دستگاهی که شما عمل صالح انجام میشناسین عمل صالح ها وارد بشن. میگه شما منتظر باشید، بدونید اینا گرفتاری هایی براشون هست. ها بدا لهم سیئات ما عملو، اون چه که انجام دادن در سیئات و مشکلات و پاپیچاشون براشون برا شما هم آشکار میشه. حالا دیگه این هنر شماست،
گاهی انشاءالله چشمادون رو خدا بیش از اینم باز میکنه، ببینه آره چوبش دارد میخوره، چوبه همین مصیبتایی که خودش برای خودش درست کرده میخوره و حاق به هم زندگیش میپیچه به هم. اینم شما دیدید یا نه؟ خب طرف متوجه نیست که این همه زندگی گرفت و از چی میگن از چپ و راست داره زندگیش گرفتار شده، اینا به چی رفت بده؟ وقت برگردیم به خودمون و خودمونی خطر برامون نیست؟ چرا نیست؟ ما اگر عهدمون رو نسبت به اون وظیفه الهی که امروز داریم انجام ندیم، این خطر برای ما هست که ما به چیزی نگیریم. مثلا به ما میگن که جشن ملیز حضور در انتخابات، بگویم که این که چیزی نیست. خب ما اینجا در واقع سبک کردیم یک حرکت الهی را، خب خطرش هم پاگیرمون میشه. انشاءالله روش خودتون فکر کنید که دارد خداوند شما را دعوت میکنه به یه نوع ایمان بسیار متعالی. سختیم اینجاست که خواهر و برادرها وارد این نحوه زندگی نشدن انتظار نتایج بزرگ داشته باشن. نسأل و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک مجید کریمی که این قرآن مجید کریم را برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای من صاحب الامر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب توحیدی بزرگ لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای حقیقت توحید در این تاریخ رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد.